بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دومین پزشکی که در تهران به او سوء قصد شده بود درگذشت. حبیب الله عسکرولادی از اظهارات محمود احمدی نژاد درباره در رأس امور نبودن مجلس انتقاد کرد. و اتحادیه اروپا سخنان محمود احمدی نژاد را درباره حملات 11 سپتامبر محکوم کرد. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، عصر آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم. به چند خبر کوتاه توجه کنید. دکتر غلامرضا سرابی، متخصص قلب، که شامگاه چهارشنبه در مقابل مطب شهر تهران به او سوء قصد شده بود، بعد از ظهر امروز در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر سرابی از شامگاه چهارشنبه در بخش آی سی بیمارستان امام حسین بستری بود. او چهارشنبه شب در مقابل مطبش در نارمک از سوی افراد موتور سوار هدف تیراندازی قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود. 24 ساعت پیش از آن نیز دکتر عبدالرضا سودبخش، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در مقابل مطبش به همین ترتیب مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. بازرس ویژه قصر تهران به خبرگزاری ایسنا گفت تاکنون دلیلی بر وجود انگیزه های سیاسی در این قصرها به دست نیامد و تحقیقات ادامه دارد. حبیب الله عسکرولادی، دبیرکل پیروان خط امام و رهبری، سخنان احمدی نژاد را مبنی بر اینکه در رأس امور بودن مجلس مربوط به گذشته بود مورد انتقاد قرار داده و گفت رئیس جمهوری سخنان آیت الله خمینی را تفسیر نکند. محمود احمدی نژاد اخیراً گفته بود این سخن آیت الله خمینی که مجلس در رأس امور است مربوط به دورانی خاص بود و اکنون دیگر مجلس در رأس امور نیست. خانم کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سخنان محمود احمدی نژاد را درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر توهین‌آمیز و غیر قابل قبول دانست و افزود به همین دلیل نمایندگان 27 کشور جلسه را ترک کردند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود فرضیه‌ای هست مبنی بر اینکه بخش‌هایی از دولت آمریکا در این سوء قصد دست داشتند. حکم اعدام مردی به جرم تجاوز جنسی در زندان کرمان اجرا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این فرد که نام او مجید شه گزارش شده، در سال 1386 به تام زنای به عنف دستگیر و محکوم به اعدام شده بود. بر اساس این گزارش، اعدام او پس از تایید دیوان عالی کشور و اجازه رئیس قوه قضاییه در زندان مرکزی کرمان اجرا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال جاری دست کم 117 نفر در ایران اعدام شدند. ادی فیشر، خواننده محبوب جوانان، در دهه 1950 روز چهارشنبه در بیمارستانی در کالیفرنیا در پی بیماری و عمل جراحی لگن خاصره درگذشت. او هنگام مرگ 82 سال داشت. جدایی او از همسرش دبی رینولز، هنرپیشه معروف هالیوود، برای ازدواج با الیزابت تیلور، ابرستاره سینما آمریکا، در اواخر دهه 50 یکی از جنجالی ترین خبرهای وقت بود. پس از اوج گرفتن موسیقی راکن رول در سال 1956، ستاره اقبال ادی فیشر رو به افول گذاشت. او 5 بار ازدواج کرده و 4 فرزند داشت. ادی فیشر با ترانه هایی مانند Thinking of You و Oh My Papa به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
نیوشا بغراتی هستم. عصرتون بخیر. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و من میزبانتون هستم در ساعت ششم. 1 ساعت ارتباط مستقیم با شما و کارشناسان. امیدوارم جمعه خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من در 55 دقیقه پیش رو. قلم و کاغذ آماده کنید. 00420255 21 12 24 54 پل ارتباطی ماست. با شما روی خط ساعت ششم در رادیو فردا دعوت میکنم که شرکت کنید در این میزه گرد. ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو شماره 4 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همکارانم هم در اتاق فرمان از لحظاتی دیگه آماده تماس های شما هستند. 00 42 02 21 12 24 54 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ساعت ششم رو گوش میکنید.
توجه، علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. ۲۹۵۲ روز آتش و خون، 80 کشته برای هر روز، 120 مجروح برای هر 24 ساعت، ساعتی 1.5 میلیون دلار خسارت و میلیون‌ها زندگی ویران برای 3 نسل، کمترین هزینه‌ایه که بر اساس خوشبینانه‌ترین آمارها میشه برای ایران در جنگ 8 سال متصور شد. 2952 روزی که برای میلیون‌ها ایرانی آغشته به بوی جنگ، آکنده از سرودهای حماسی و مالامال از زاری‌های فراق شد تا دهه 60 خورشیدی رو تبدیل به دهه‌ای برای از دست دادن کنه. 2952 روزی که هر ساعت و هر لحظه‌اش به شمار جمعیت ایران روایت و قصه داره. قصه‌های شخصی و خونگی در کنار روایتی کلانتر. روایت جبهه، خط مقدم و استراتژی‌ها. قصه صعودها و افولهایی که با هر لرزش کوچک به سادگی زندگی میلیون‌ها نفر رو رقم زد. این داستان نطفه‌اش با ضعیف شدن ایران در پی انقلابی ساختار شکن بسته میشه تا صدام حسین رهبر وقت عراق 1.5 سال پس از بهمن 57 دست آخر برای رسیدن به آرزوی دیرینه موقعیت رو مناسب بیابه برای یدک کشیدن لقب قدرت اول منطقه. 30 سال پیش در چنین روزهایی مرزهای غرب و جنوب روزهای پر التهابی را پشت سر می‌گذاشت. خاک ایران برای نخستین بار بعد از دهه‌ها میزبان چکمه‌های بیگانه می‌شد و شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که این آغازی برای طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن 20 باشه. تا 8 سال بعد 200 و خورده‌ای هزار کشته، 320 هزار مجروح و 45 هزار بیمار روانی این سوتر، قطعنامه 598 بر خرابه های جنگ نقش ببنده و با تمام این هزینه ها دستاورد بزرگ جنگ برای ایران ایستادن روی همون مرزها باشه. کلاس های جغرافی بعد از 8 سال پای نقشه هاشون هنوز همون عدد رو نشون می دادند. مساحت به کیلومتر مربع 1,648,195. 00 42 02 21 12 24 54 از همکنون باز به روی شما. همکارانم در اتاق فرمان منتظر تماس‌های شما هستند. موضوع برنامه امروز جنگ 3 دهه بعد. الان چه احساسی دارید نسبت به جنگ و اگر جنگ این روزها اتفاق می‌افتاد چه تفاوتی با 30 سال پیش داشت؟ امروز همراه من در استودیو شماره 4 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم در رادیو فردا رو داریم، مراد ویسی، مدرس پیشین دروس نظامی در دانشکده خبر از جمله دروس ارتش و سیاست و همچنین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح. یک بار دیگه تکرار میکنم 00 42 02 21 12 24 54. خب آقای ویسی سلام میکنم به شما و متشکر که در برنامه همراه من هستید.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای ویسی. 30 سال پیش آغاز جنگ و حمله صدام حسین با اینکه اتفاقی غیر منتظره و سهمگین بود، اما مرزهای اشغال شده ایران به شکلی ناگهانی با فوجی از نیروهای مردمی مواجه شد. اگه میشه، اگر موافق باشی، در سوال اول ازتون بپرسم که چه اتفاقی افتاد، چه انگیزه‌ای وجود داشت 30 سال پیش، حدود یک سال و نیم بعد از وقوع انقلاب 57 که این طور مردم مشارکت کردند در دفاع از مرزهای ایران؟
ببینید، موقعی که یک دفاع میهنی شکل میگیره مثل اون چیزی که در جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، وجود 4 تا احساس هست و دقیقاً من احساس رو میگم چون با ذهنیت آدم ها و انسان ها سر و کار داره. اگر 4 تا احساس وجود داشته باشه تعیین میشه که یک دفاع میهنی شکل میگیره یا نه. من بعداً به طور مفصل تر شما فرصت دادین میگم خدمتون، ولی خلاصش رو میخوام بگم که 4 تا حس هست بین 4 تا بازیگر. کشوری که حمله میکنه یک ارتش داره و مردمش هستن، و کشوری که مورد هم هجوم واقع میشه خودش هست، حکومت و ارتش و مردمش. رابطه بین این بازیگر هاست که تعیین میکنه یک دفاع میهنی شکل میگیره یا نه. و مهمترین بازیگر این وسط مردم کشوری هستند که مورد هجوم قرار میگیرن. من اگر فرصت باشه در مراحل بعدی خدمتتون میگم 5 تا مثال تاریخی هم من بررسی کردم. دفاع مردمی که در استالینگراد و لنینگراد در 1943 و در جریان جنگ جهانی شکل گرفت، دفاع مردمی که در برلین صورت نگرفت در دفاع از حکومت هیتلر، در ایران در جریان جنگ ایران عراق این دفاع میهنی شکل گرفت و عالی ترین نمونش در خرمشهر هست، مقاومت 34 روزه، در بغداد و در سال 2003 شکل نگرفت در حمله آمریکا، و در افغانستان هم در سال 2001 شکل نگرفت. این دلایل مختلفی داره که شما اگر هر جور وقت رو تنظیم بکنید من پاسخ خواهم داد.
خواهش میکنم. مشکر از شما. اگر موافق باشید پیش از اینکه مفصل‌تر بپردازیم آقای ویسی، چند تا شنونده رو بگیریم. سعید از اصفهان پشت خط ارتباطی رادیو فردا هست. سلام میکنم به شما سعید عزیز، همراه هستید با ساعت ششم.
سلام، خوب هستید؟ خسته نباشید. من حقیقتش موضوع برنامه کامل متوجه نشدم، صداتون قطع وقت میشه، یه بار دیگه بگید.
بله خواهش میکنم سعید عزیز. حالا هم برای شما هم برای سایر شنوندگان رادیو فردا اگر نشنیدم، موضوع برنامه امروز جنگ هست. اینکه 30 سال بعد از جنگ وقتی به عقب نگاه میکنید چه احساسی دارید نسبت به جنگ 8 ساله ایران و عراق، و اینکه به نظر شما چه انگیزه‌ای باعث شد که مردم در این شمار گسترده در دفاع از مرزهای ایران مشارکت کنند؟
خود اون موقع غیرت ایرانی واقعا بالا بود. اون موقع مردم احساس وطن پرستیشون می‌کرد، به خاطر اینکه بخوان از ناموسشون.
خب یعنی سعید عزیز شما فکر میکنید که این حس الان دیگه بعد از میگید اون موقع حس وطن پرستی زیاد بود، یعنی الان این حس به نظر شما وجود نداره، مردم الان دیگه وطن پرست نیستن؟ خب چرا شما برداشتتون اینه که کم رنگ تر شده؟ خب چرا شما برداشتتون چیه؟
بخاطر این که مثلا حالا توی جوانای الان رو مقایسه کنیم با جوان اون موقع کلی فرق می‌کنه. یعنی نه که بگم مثلا
خب بذاری من این سوالو من اینطوری ازتون بپرسم سعید جان، اگر اجازه بدید، اگر الان مثلا عراق میخواست یا هر کشور دیگه، الان اگر 30 سال پیش بود موقعیت اون موقع بود و کشوری مثل عراق مثلا میخواست به مرزهای ایران حمله بکنه، به نظر شما یعنی اون حالتی که وجود داشت دیگه وجود نخواهد داشت بین مردم؟
بین مردم نه، چون دیدشون نسبت دولت و نسبت فردم داره من بکرد خیلی عوض شده.
متشکرم از شما. سعید از اصفهان همراه ما بود، همراه هستید با ساعت ششم. 00420221122454. علی از لندن سلام میکنم به شما، همراه رادیو فردا هستید با ساعت ششم.
سلام بر شما.
بالا
اون موقع که مردم رفتن جنگ هنوز این حکومت خودشو خوب نشون نداده بود و واقعا مردم فکر میکردن برای چیزی دارن می جنگند، یا یه عده به خاطر مسائل دینی بود و عده زیادی هم به خاطر حفظ کشور.
خب اون تعدادی که برای حفظ کشور رفته بودند هنوزم کشور همون کشور هست، حالا به نظر شما حکومت خودش رو نشون نداده بود، ولی کشور که همون کشور هست، آیا این انگیزه رو ایجاد نمی‌کنه که دفاع بکنن از خاک ایران؟
بستگی داره جنگی که به پا میشه به چه علتی باشه. اگه به علت قدرت طلبی یه عده به خاطر دو تا بمب قراضه اتمی باشه، البته نمیرن جنگ و اسلحه رو برمیگردونن به روی فرماندهانشون مثل پیروز آبادی شکمگنده و شکمشون میترک کنن.
خواهش میکنم ازتون، من یک تذکری بدم علی عزیز و سایر دوستانی که با ما تماس میگیرید، ازتون استدعا میکنم که در اسم بردن از هر کسی، افراد حکومتی یا غیر حکومتی، از هر گونه توهین پرهیز بکنید ما بتونیم پذیرای شما باشیم. متشکرم از شما علی عزیزی. بله بفرمایید. بدون توهین خواهش میکنم، بفرمایید. خب این دوست عزیزمون رو از دست دادیم. روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید، ساعت ششم رو گوش میکنید. موضوع روز جنگ هست. حس امروز نسبت به 30 سال گذشته چیه و اگر اتفاقات 30 سال گذشته واپسین روز داغ تابستان جنوب و غرب در این روزها میافتاد، چه انگیزش هایی وجود داشت و چه واکنشی از طرف مردم؟ یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. محمد از چین همراه ما هستند. درود بر شما محمد عزیز.
سلام، خسته نباشید.
محمد جان تو چین شما چیکار میکنید؟
من برای بیزنس اومدم اینجا، مسافر هستم، فردا اگر خدا بخواد برمیگردم.
آها، تجارت میکنید. بسیار خوب، چون چین به هر حال یه مقداری جالب بودش که از اونجا تماس میگیرید با ما. خب محمد جان نظر شما چی هستش؟
خوش میگردم، خواهش میکنم. ببین من یه جانباز هستم. در 20 سال خورده پیش که جنگ ایران عراق شروع شد، خب کسی فکر نمیکرد چه سرنوشتی داره ایران و همه دنبال این بودن که مملکتشون رو حفظ کنن، دینشون رو حفظ کنن و شرفشون رو حفظ کنن. الان هیچ فرقی نکرده با اون زمان. ما کاری نداریم که الان سردمدارای ما چه کار دارن میکنن، رؤسای ما چه کار دارن میکنن. بحث مملکتمونه، بحث ناموسمونه. در چندین سال قبل که روس حمله کرد به ایران چه سرنوشتی داشتیم؟
یعنی به نظر شما پس، به نظر شما پس محمد جان اگر امروز همچنین اتفاقی میافتاد مردم دفاع میکنند؟
بله بله، همه باید برن دفاع. ببین فرقی نمیکنه وقتی که یه اجنبی حمله کنه تو مملکت شما، یه نفر دیوار خونه شما بیاد بالا، شما چیکار میکنی؟
درسته، بسیار خوب.
رئیس جمهور من فلان مشکل داره، رهبر من فلان مشکل داره، شهردار من فلان مشکل داره، آی دوز بیاد خونه هرچی میخوای برداری بردار، برو به سلامت، خوش آمدی. این برداشت رو دارید شما یا نه؟ یعنی که نه، دفاع میکنید از خودتون، از ناموستون، از زندگیتون، از اموالتون محافظت میکنید.
خب اجازه بدید من از شما یه سوالی بکنم. شما فرمودید که جانباز هستید، در جنگ آسیب دیدید، درسته؟ در چه سال این اتفاق برای شما افتاد و اگر دوست دارید تعریف بکنید که چه اتفاقی اساسا افتاد براتون؟
در سال 61-62 من منطقه بودم، در یه عملیات محسن عقیل ترکش خود به دستم، موج انفجار گرفت منو. در عملیات ولفجرم دو تا تیر در عملیات بودم که دوستا چیل به دوتا دستان بود.
خب محمد عزیز، شما اون موقع از نیروهای نظامی بسیج بودید یا
بسیج بودم؟
بسیج بودید. بله، بسیج. چه حسی باعث شد که شما برید؟ چطور شد که، یعنی اولین باری که تصمیم گرفتید که برید جبهه چی شدش؟ چه حسی داشتی؟ چه انگیزه ای باعث شد؟
ببینید در اون سالی که ما رفتیم سن و سال فکر میکنم 15-16 سال بود، یعنی هنوز محصل بودیم. شروع شوق جنگ و تشویقایی که اون زمان بود خب ما رو وادار کرد که بریم. حالا کاری نداریم.
اجازه بدید همینجا یک سوال ازتون بکنم. یعنی در واقع شما دارید میفرمایید که فضایی که وجود داشت و تبلیغایی که وجود داشت باعث شد برید، یا اینکه نه این انگیزه یک انگیزه درونی بود و ربطی به فضای به اصطلاح تبلیغاتی نداشت؟
نه ببینید، شروع شوقی بود زمان جنگ.
دل.
بعد جوانا رو تشویق میکردن دیگه، اون زمان نمی اومدن یه پیرمرد و یه مسن رو تشویقش بکنن. بسیجی که بود، بسیج خب ما شب به عنوان مثال اوایل انقلاب میرفتیم گشت روزانه، گشت شبانه و شوقی داشتیم برای جنگ، برای منطقه رفتن شوقی بود. علاوه بر این که بحث حس انسان دوستانه، وطن دوستانمون بود، گفتم آقا یه شوقی هم، چون سن سالمون کم بود، اینجور نبود ما بگیم آقا یه سوادی داشتیم، سوادمون بالا بود که ما بر اساس به عنوان مثال مثل این مهمان برنامه‌تون حرف قشنگی زد. من فکر می‌کنم مهمان برنامه یه شخص مخالفی باشه بیاد یه مقداری صحبت‌های بی‌موردی انجام، ولی دیدم نه، اول صحبت خیلی قشنگ صحبت کرد.
چرا فکر کردید حالا حرفای بی‌مورد قرار زده بشه؟
ببینید گزارشگر قبل از برنامه شما چی داشت میگفت؟ میگه آقا منفی‌ها رو داره میگه، میگه روز اینقدر هزینه، روز اینقدر شهید، روز اینقدر نمیدونم مجروح، روز اینقدر چی، همه منفی‌ها رو در نظر گرفت. نگفت که اگر عراق میومد تو مملکت من حمله میکرد، میومد آبادان رو میگرفت، میومد اهواز رو میگرفت، میومد تهران رو میگرفت.
من یه توضیح بدم محمد جان، اون گزارشگری که میفرمایید من خودم بودم داشتم میگفتم اونا خزینه جنگ بود، و البته این را هم اشاره کردم که به هر حال دستاورد بزرگ جنگ این بود که 1,648,195 کیلومتر مربع خاک ایران پیش و پس از جنگ حفظ شد و چیزی رو حتی یک وجب رو ایران از دست نداد.
شما فهمودین بعد از این مدت جنگ برگشتیم سر خط اولمون؟
نه خب پس اشتباه متوجه شد. به هر حال کشوری حمله شد، حمله کرده به ایران، درست؟ نه من منظورم همین بود که به هر حال حمله ای که شده بعد از 8 سال ایران موفق شد که همون مرزهایی رو که داشت حفظ بکنه و اجازه نده که
درست نکردیم.
حق با شماست
در همه مراحل، درسته یا نه؟
حق با شماست کاملا من با شما موافق هستم.
اگر شما مثبت رو در نظر بگیرید، همیشه مثبت قضیه رو در نظر بگیرید، برداشت‌ها خیلی فرق میکنه. من در یه جایی یه شخص فرنگی یه سرقت انجام داد از من من گذشت کردم فقط به خاطر اینکه این شخص فرهنگیه، کارت فرهنگیشو نشون داده به من. تو منطقه آزاد قشم یه جنسی رو از من سرقت کرد، یه جاروبرقی رو سرقت کرد. خب. بعد که گرفتم میشدم کارت فرهنگیشو نشون داد برای من.
درود
بر شما. خجالت کشیدم.
درود بر شما. محمد عزیز یه مقداری
چرا این کارو کرده و چرا اصلا گرفتمش؟
یه مقداری دور میشیم اینطوری از بحث روزمون. من یک سوال دیگرم اگه موافق باشید ازتون بپرسم، اینکه شمایی که به هر حال هزینه این چنینی پرداخت کردید در جنگ ایران و عراق برای دفاع از خاک کشورتون، الان که نگاه میکنید به 30 سال قبل، به 28 سال قبلی که این اتفاق براتون افتاد، چه حسی دارید؟ آیا خوشحال هستید؟ ناراحتید؟ حس میکنید چیزی رو از دست دادید یا چیزی رو به دست آوردید؟
نه، من چیزی رو از دست ندادم، اتفاقا چیزای زیادی به دستم رسیده. همینی که ببینید مملکتم داره تحسینم میکنه، ملتم داره تحسینم میکنه. یه فرقی بین بقیه جامعه دارم الان عنوان یه جامعات، یه فرقی بین بقیه جامعه دارم، نه خدماتی که دولت داره به من میده. یعنی اگر من دارم
از دید مردم میفرمایید
صحبت میکنم، آره بله. با شما گزارش که صحبت میکنم فکر میکنم برداشتم یه فرقی با یه شخص، با اون گونه مصاحبه‌گر قبلیتون، با اون شخصی که تماس قبلی رو گرفت، خیلی فرق داشته باشم. یعنی الان تایمی که شما دارین با من صحبت میکنین با اون شخص قبلی بیشتره، با شخص قبلش بیشتره. قبول دارید اینو؟ نه،
درسته.
من داری فکر میکنم برداشت بیشتر، پس چیزی رو از دست ندادم. خیلی چیزا بحث معنوی رو کاری نداریم.
متشکرم از شما محمد عزیز، خیلی ممنون که همراه ما بودید در ساعت ششم. متشکرم که به ما گوش میکنید. 00420221122454 اینجا ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا. جناب ویسی، سه تا شنونده داشتیم تا اینجا با سه تا نظر کاملا مختلف و مخالف هم دیگه. سعید از اصفهان میگفت مردم دیگه اون حس رو ندارند که بخوان از خاک کشور خودشون حتی دفاع بکنن. علی از لندن میگفت بستگی به انگیزه ها داره، اینکه به عنوان مثال اگر بخواد به خاطر برنامه اتمی یا ساخت بمب از دیده ایشون حمله بشه به ایران، مردم شاید اون انگیزه رو نداشته باشن. و محمد هم که در چین بود و جانباز جنگی و به اصطلاح کسی که هزینه هم داده در جنگ ایران و عراق، میگفتش که به هر حال فرقی نداره و مردم دفاع میکنن. شما تا چه حد فکر میکنید که بستگی به انگیزه ها داره؟ چقدر فکر میکنید که بستگی به این داره که حمله کننده چه کسی باشه و چی کار بکنه؟
من اون 4 عاملی رو که دستبندی آکادمیک کرده بودم و کار تحلیل روش کرده بودم، 3 از این شنونده ها 3 رو گفتن. من فقط باز تولیدش کنم بگم، شنونده اولمون راجع به وطن پرستی گفتن. ببینید این 4 حسی که من میگم این هست که تعیین میکنه که دفاع مردمی صورت خواهد گرفت یا نه اگر هر کشوری از سوی یک ارتش مهاجم مورد حمله قرار بگیره. این 4 حس این هستن که در ذهن مردم هستن یا نیستن. حس اول اینه که مردم احساس کنن یک دین یا یک ایدولوژی وجود داره که باید ازش دفاع کنن. مثلا در مورد ایران بعضی از کسایی که رفتن جبهه احساس میکردن باید از دین اسلام دفاع کنن. در زمان شوروی بعضی احساس میکردن باید از ایدولوژی مارکسیسم دفاع بکنن. این یک هست. حس دوم این هست که یک حکومتی وجود داره که از نظر مدافعین و مردم مشروع و مقبول هست و باید ازش دفاع کنن. اگر این حس در بین مردم قوی باشه، دفاع از حکومت در چارچوب دفاع میهنی شکل میگیره. به هر حال کسایی که رفتن جبهه در ایران تا حدودی خیلی هاشون معتقد بودن حکومت جمهوری اسلامی حکومت مقبول و مشروعی در اون زمان. شنونده دوممون بهش اشاره کردن. در روسیه هم اون زمان احساس این بود که این حکومت مشروع مقبول بود، باید دفاع کرد. ولی در عراق صدام حسین این اتفاق نیفتاد. احساس سومی که در ذهن مردم هست این هست که یک خاکی وجود داره به اسم وطن و باید از این وطن دفاع کرد. اگر این حس در بین مردم وجود داشته باشه، دفاع میهنی شکل میگیره که این حس در بسیاری از مردم جهان وجود داره، مگر اینکه حس‌های دیگه اینو ضعیف بکنه. مثلا مردم عراق و مردم افغانستان که دفاع میهنی نکردن در مقابل آمریکا، دلیلی نیست که کشورشون رو دوست ندارن. دلایل دیگه‌ای که من عرض کردم هست. و آخرین دلیل که دلیل چهارمه که شنونده سوممون بهش اشاره کردن، حسیه که به نیروی مهاجم دارن. ایشون میگفت یه دزد اومده. مردمی که دفاع میکنن باید حس کنن، در ذهنشون قالب شک بگیره، اون که میاد متجاوزه یا آزادی بخشه. در مورد ایران و روسیه احساس این بود که اون که میاد مهاجمه. به همین دلیل مردم ایران در مقابل صدام دفاع کردن، مردم روسیه در مقابل هیتلر. ولی در مورد افغانستان و عراق مردم حس نداشتن اونی که میاد متجاوزه. ممکنه الان دید عراقی ها و افغانی ها و مردم افغانستان نسبت به امریکا دوچار تغییراتی شده باشه، من کاری به این ندارم، ولی در روز اول احساسشون این نبود که حکومت صدام مشروع مقبوله و نیرویی که داره حمله میکنه متجاوزه. بخشی از مردم احساسشون میبود که این نیرو آزادی بخشه. این چهار حس تعیین میکنه که دفاع میهنی شکل خواهد گرفت یا نه، که اتفاقا خیلی هم به درستی شنونده‌های رادیو فردا سه تاش رو به زبونه مختلف خودشون اشاره کرد.
خب متشکر از شما و متشکر از شنونده‌های رادیو فردا. 00420221122454 انقدر تون میخونم فکر کنم خودم نمیتونم بنویسم با این تون خوندم، ولی یک بار دیگه 00420221122454. علی از کرمان روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید، روزتون بخیر، عصرتون بخیر. خب مثل اینکه جواب عصر بخیر من بوق بوق تلفن بودش، قطع شدین، شنونده رو از دست دادیم. شنونده دیگری خانم نیلوفر از جنوب ایران همراه ما هستند روی خط ارتباطی ساعت ششم. درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من فقط یه چون زمانی که زمان جنگ یادمه که مادرم تا یه سال نمیذاشت که ما ماهی بخوریم و اینا، چون میگفتن که انگشت یه آدم توی این بوده، توی شکم ماهی بوده و اینا. من یه قطع شعر همین چند وقت پیش راجع به همین موضوع نوشتم، اگه اشکال نداره براتون بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید، فقط امیدوارم کوتاه باشه که وقت شنونده دیگه گرفته.
من هنوزان وحشت غوغای دوش در تمام روزگارانم پر است، نان پخته در تنور گرم گل زیر دندانهای من چون آجر است، درد بی پروای همسایگان در شب هجران من بودن خاموش، یا نمیشنیدن صدای شیونم یا زروی سنگدلی بستند گوش، روزگارانی که آن گرگ پلید در به در دنبال جانم میدوید، هر کجا میافت گل از ایران زمین با تفنگ و توپ از هم میدرید، روزگاری زشت و خونین و سیاه، خون روان بود از ستم در کوچه ها، سربریده جمله آهوهای دشت در کمند ظلم آهو بره ها، من هنوز از تلخی خوناب نه گاه گاهی زهر ماهی میخورم، بر نوک قلاب گاهی وقت ها دست و انگشتر به ساحل میبرم، اندر این دریای زیبای جنوب زخم دارن تا کنون دلفین ها، گشت سرگردان همی در انتظار اسب مفقودان همی بازین ها، بانک وحشتناک آژیر خطر نیمه شب خوابم پریشان می کند، گاه گاهی وحشت کابوس دوش خواب امروز باز بر هم می زند، بار دیگر پیکران غرق خون من نمی خواهم ببینم توی نهر، پر کند باز جای جشن دوستی ترس آژیر خطر آبای شهر، یک دمی چشمان بیدارت ببند باز خود را در زمان جنگ بین، جای آن مادر در آن گور سیاه لحظه یاد عزیزانت نشین، لحظه ای بس تا فراموشت شود بار دیگر آتشی برپا کنی، این هم یک لحظه آرامش سکوت بار دیگر با غرور برهم زنی. وح قشنگ از شعله فانوس و نفت گرمی خورشید زیبای جهان در زمان صلح لذت میبرد کودکی از مزه یک تیکه نان. از محبت خارها گل می شود آن نی مولا چه زیبا می سرود صلح را با این نوا آزاد که آغاز کرد.
خب متشکرم از شما نیلوفر عزیز.
مولا صد درود که دل و جان باد به مولا صد درود. مرسی.
متشکرم از شما نیلوفر عزیز. یک لحظه بمونید شما که به هر حال این شعر رو هم سرودید از روی حستون و در واقع با توجه به تجربیاتی که داشتید. فرمودید از جنوب تماس میگیرید، میتونم بپرسم از کدوم شهر؟
بله من از جنوب هستم، بندر عباس.
از بندر عباس.
لهجه من دیگه باید بدونید.
بله بله درسته همینطوره. شما خودتون خاطرتون چه که تو ذهنتون مونده از زمان جنگ چی هستش؟
فقط یه خاطره بهتون بگم که یه بار من خانوادم سیادن، یه بار برادرم اینا توی دریا بودن، بعد موقع شلی که گلوله یکی از بچه ها به شوخی یه قوطی کوچولو رو گوجه باز کرده بود، بعد پرت کرده بود زده بود پشت کمر یک نفر همراه با صدای شلی که گلوله که می اومد از نزدیک و اینا همون جاها بودن اینا. بعد یه مرتبه اون همون که فقط میخوره رو به گوجه به پشت کمرش دست میکنه میبینه که فکر میکنه که خون گلوله اصلا همونجا میفته قش میکنه.
منم جاش بودم احتمالاً میافتاد. منم احتمالاً یا هر کس دیگه هم جاش بود میافتاد قش میکرد. به هر حال ممنون از شما نیلوفر عزیز که تماس گرفتید از ما. 00420221122454 محمد از کرمان روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. درود بر شما محمد عزیز. حستون نسبت به 30 سال گذشته، نسبت به دوران جنگ ایران و عراق الان چی هستش و اگر الان بود چه تفاوتی با اون موقع داشت؟
والا من فکر میکنم فرقی نمی کرد الان با اون موقع، چون اکثرا گذشته از اون علتهایی که گفته شده و تعریف کردن، علتهایی هم هست که شاید گفتنش چندان صلاح نباشه، ولی خب شما دوستان ما هستید و باید گفته بشه. علت های گرسنگی، لج و لجبازی با خانواده، ما کسایی را دیدیم که با همسرشون اختلاف داشتن، حالا سر مسائل زندگی، خوراک یا امکانات زندگی، میگفت اگه ایراد بگیری یا چه سر کار نمیری، اگه مثلا ایراد بگیری میرم جبهه. یه عده محبت ندیدن به خاطری که مورد محبت خانواده قرار بگیرن.
یعنی فکر میکنید که به هر حال یه تعدادی از جبهه در اون سالها به عنوان پناهگاه استفاده کردن به جای اینکه از جبهه فرار بکنن و برن پناهگاه؟
گرسنگی ما میتونیم بگیم فقر و گرسنگی علت اصلیش بوده، که خب این از نظر حیثیت کسی حاضر نیست بگه این حرفا رو، ولی خب این یک واقعیته که هست.
خب حالا گذشته از این که به هر حال عده‌ای شاید اونطوری که شما میگید به خاطر دلایل بیرونی و دلایل انگیزش‌های زندگی خصوصی خودشون رفتن جبهه و جنگیدن، فکر میکنید حس میهن پرستانه، حس دفاع از مرزها، حس مذهبی که وجود داشت در اون سالها با همزاد پنداری که میشد، چه فرقی کرده؟ خب به نظر شما چه فرقی کرده الان؟ فرقی کرده نکرده؟ همون حس هست نیست
دیگه؟ فکر نمی کنم، دیگه فکر می کنم فرهنگ مردم تغییر کرده باشه.
چطور یعنی تغییر کرده؟ به چه سمتی تغییر کرده؟
عقیده این مردم رو ببخشید.
خواهش میکنم.
مثال دینی و اینطور چیزا، خب اون موقع می گفتن که جنگ می کنم به ناموس ما تجاوز می کنم فلان،
یعنی شما فکر میکنید که به اصطلاح نوع نگرش مردم به مسائل مذهبی و ملی تغییر کرده نسبت به اون موقع؟
تغییر کرده بله.
بسیار خب، متشکرم از شما محمد عزیز. از متشکرم از شما محمد عزیز از کرمان همراه ما بودن. میریم اون طرف اقیانوس با خانم رامش از آمریکا. صبح شما بخیر در آمریکا خانم رامش عزیز.
نه سلام، صبح شما بخیر قربان. خدمتتون.
خواهش میکنم خانم رامش، حس شما نسبت به جنگ 8 ساله ایران و عراق الان که 3 دهه از شروعش و نزدیک 2 دهه از پایانش میگذره چی هستش؟
بله، واقعا یه حس، شاید اصلا نتونم بگم، توضیح بدم درست، ولی حس خیلی ناراحت و امیدوارم هیچ جای دنیا دیگه جنگی به پا نشه. چون ما خود مثلا ما تو منطقه جنگی زندگی میکردیم.
کجا بودین میتونم بپرسم؟ اهواز بودیم.
بله بله اهواز بودیم. و به دلایل خاصی خیلی رفتن دیگه، خب شهر خالی بود دیگه.
شما بعد از حمله عراق از اهواز مهاجرت کردید و بعدش هم در حال حاضر آمریکا هستید، درسته؟
آها، الان براتون توضیح میدم خدمتتون. من توی جنگ، زمان جنگ، تمام زمان جنگ ما توی منطقه جنگی اهواز بودیم به خاطر شرایطی که نمیتونستیم مهاجرت کنیم. و
پس اون دوران من همین رو میخواستم بدونم که اون دوران رو پس شما در اهواز بودید. خب شما الان حستون نسبت به انسانهایی که دیدید اومدند اونجا جنگیدند برای دفاع از مرزهای کشورشون، الان بعد از 30 سال آیا تغییری کرده نسبت به دیدتون نسبت به کل اون جنگ؟ آدمایی که حضور داشتن اونجا تغییری کرده نسبت به اون موقع، نسبت به 2-3 دهه پیش؟
100% تغییر کرده.
چطور تغییر کرده؟
ببینید، برادر من یه بچه 17 ساله بود که من هیچ وقت یادم نمیره. ایشون اون زمان 5 شنبه شبا همیشه فیلم سینمایی میذاشت. خب بعد این علاقه وحشتناک این بچه، تازه البته 17 سالش هم تمام نشده بود، به فیلم سینمایی، یعنی هر چیزی رو انجام میداد میرفت سراغ چی؟ فیلم سینما. بعد نمیدونم بر حسب چه اتفاقی ایشون رفتن پای نوحه 5 شنبه شبا که دعای کومیل بود و آقای آهنگرانم اون موقع این دوها رو میخوند و این بچه ها رو خیلی رو مخشون کار میکرد. برادر من اصلا از این رو به اون رو شد، بچه که مدرسه میرفت تو جنگ بودیم و خیلی بچه حرف گوش کن و آرام.
خب بچه شد رفتن جبهه یعنی؟
بله. بعد انقدر پای نوهای ایشون نشست، شاید 2-3 هفته بعدش اومد به پدر من، همینجور آویزون شده بود که رضایت بده من برم.
خب شما فکر میکنید که جبهه رفتن ایشون خانم رامش دلیلش تبلیغات و در واقع به قول شما نوهایی بوده، یا اینکه به هر حال یه حس درونی بوده برای ایشون که میخواستن برن و از مرز کشورشون دفاع بکنن؟
100%. شما فکر کنید یه بچه 17 ساله چی سرش میشه؟ الان با یه بچه 17 ساله صحبت کنیم، تازه الان خیلی پیشرفته تر از قبلا هستیم.
خب پس شما یعنی اعتقاد دارید که درسته، پس شما اعتقاد دارید که تبلیغات تأثیر گذاشته، از نزدیک هم به گفته خودتون تجربه کردید روی برادرتون و ایشون رفتن جبهه. متشکرم از شما رامش عزیز، از آمریکا همراه ما بودن. ممنون از شما. 00420221122454 ناصر بار دیگه از جنوب، شنونده دیگرمون همراه هستید با ساعت ششم. حس شما در مورد جنگ؟
با سلام، حس اون موقع حس شیرینی بود، حس دفاع از مملکت بود، دفاع از ناموس بود، خیلی شیرین بود. ولی متاسفانه جنگ احساساتی بود.
چطور
جنگ؟ رو عقل و عقلایی نبود. کسایی هم که میخواستن تو حدودی جنگ و جوری تمومش بکنن که دست و بالا ایران بلند چه از تو جنگ، این همه خرابی و این همه کشدار و اینا نباشه، متاسفانه با حاشیه رانده شدن. و دیگه از به بعدش دیگه جنگ توی فاز دیگه رفت، تو فاز احساسات.
خب من یه سوال دیگه از شما بپرسم فقط ناصر عزیز، اینکه اگر الان جنگ میشد، اگر اون جنگ الان اتفاق میافتاد، به نظر شما مردم همونطور واکنش نشون میدادن؟ چیزی تغییر کرده یا نکرده؟
فرق میکنه، چون اون موقع اول انقلاب بود، مردم شور و هیجان و همشون هم شور و هیجان انقلابی و احساساتی بود.
ولی الان تغییر کرده،
الان دیگه مردم بینششون، آگاهیشون، همیشون بالا رفت.
متشکرم از شما ناصر عزیز، همراه با ساعت ششم هستید. متشکر از ناصر که با ما تماس گرفته بود از جنوب ایران. برمیگردیم تا لحظاتی دیگه جواب چند تا سوال از همکارم مراد ویسی که در استودیو خبر کنار من نشسته میشنویم.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خب همراه ساعت ششم هستید. موضوع برنامه این هفته جنگ هست. در روزهایی هستیم که 30 سال پیش در چنین روزهایی ارتش عراق به مرزهای ایران حمله کرده بود. مراد ویسی کنار من هست در استودیو خبر رادیو فردا. آقای ویسی، صحبت چند نفر از شنونده ها رو شنیدیم. اگر موافق باشید یه جنبندی کلی از حرفای این شنونده ها داشته باشیم. یکی از شنونده هامون خانم رامش از آمریکا که گویا اون موقع ساکن جنوب ایران بودن، ساکن اهواز بودن اگر اشتباه نکرده باشم، به تبلیغات جنگ اشاره کردم. به نظر شما این تبلیغات چقدر مؤثر بوده در بسیج کردن مردم، و یا اینکه اساسا شاید بتونیم بگیم که منطبق بوده بر حس مردم در اون روزها؟ چطور تقابل داشته، انطباق داشته به نظرتون؟
ببینید، ما وزن هر عامل و پارامتری رو باید واقعی بدیم، نه سفید ببینیم نه سیاه. واقعیت این است که تمام مردم دنیا موقع به کشورشون حمله کنن حس دفاع میگیرن، و بسیاری از ایرانی‌ها حس دفاع گرفته بودن به طور طبیعی، و یک روحیه واقعا مردمی وجود داشت که برن از کشورشون دفاع بکنن. ولی تبلیغات معمولا به کار گرفته میشه که این روحیه رو به حد اعلا برسونه.
و البته فهم کنم این نقطه مشترکی بین ایران و کشورهای دیگه هم وجود داشت. در هر کشوری به هر حال تبلیغات جنگ وجود
مثلا
داره.
در زمان جنگ جهانی دوم که استالین متوجه شد که فقط مارکسیسم کفایت نمیکنه برای انگیزه دادن به مردم، دستور داد به سینماگرها که برید فیلم بسازید روحیه ملی رو تقویت کنید. اون فیلم معروفی که راجب الکساندر نفسکی هست و داره با غیر روس‌ها می‌جنگه از این نمونه. در عراق اعلام شد که این جنگ جنگ قادسیه است، روحیه عربی رو علیه ایران صدام تلاش تقویت بکنه. در ایران بر روحیه مذهبی و ملی تاکید شد. من دو تا مقطع مختلف توی تبلیغات میگم. در زمان خود جنگ نوحه‌ها بیشتر نوحه‌های مذهبی بود و به مردم گفته می شد که تا کربلا یک یا حسین دیگر. این تعطیل کردن عقل نیست. منطقا پشت سر این یک یا حسین دیگر تا کربلا هم میدان میم بود، هم سیمخاردار بود، هم لشکرای ویژه گارد جمهوری عراق بودن، همه اینها بودن، این واقعیت بود و یک گام معنی نداشت. ولی این تبلیغات بود و می خواست مردم رو انگیزه شون رو بیشتر کنه و کاملا هم مؤثر بود. در انتهای جنگ، مثلا در دوره‌ای که عملیات مرساد اتفاق افتاد، اون موقع احساس شد که باید مسائل ملی هم به این اضافه بشه. برای اولین بار آهنگ بنان از تلویزیون ایران پخش شد که تشویق میکرد روحیه ملیگرایی رو.
خب این چیزی اشاره کرد شما به ملیگرایی، یعنی در واقع ادغام حس ملیگرایی و حس مذهبی، که خب به هر حال در اون روزها بعد از انقلاب 57 با رهبری مذهبی 100% بین مردم ایران خیلی برجسته بوده. به نظر شما چقدر از این حس مذهبی مردم مایه گرفتند و چقدر از حس ملیشون برای دفاع از ایران؟
من فکر میکنم دوتاش با هم در حد بسیار بالای وجود داشت، و اصولا علت اینه که دفاع میهنی در ایران در یک شکل کاملش صورت گرفت از اون حس چهارگانه هر چهارتاش وجود داشت. هم حس دفاع از دین اسلام و ایدولوژی انقلاب، هم حس دفاع از حکومتی که اون موقع از نظر مردم مشروع و مقبول بود، ما حالاشو قضاوت نمی کنیم، و دلیل سوم حس وطن پرستی بالا، و دلیل چهارم حس میکردن اون که حمله کرده آزادی بخش نیست، متجاوزه. هر چهار دلیل چون حضور داشت، یک دفاع مردمی در سطح بسیار بالایی در ایران صورت گرفت.
خب اگر موافق باشید آقای ویسی، بازم نظر چند نفر دیگه از شنونده ها رو بشنویم و برگردیم. شنونده دیگه همون ناهید، خانم ناهید از هلند همراه رادیو فردا هستید. 00420221125454 برنامه این هفته ساعت ششم درباره 8 سال جنگ ایران و عراق هستش. درود بر شما ناهید عزیز.
سلام میکنم به شما و همه ایرانی ها. من در ایران دبیر دبیرستان بودم و بعد از انقلاب یکی از مخالفین انقلاب، یکی از مخالفین به اصطلاح این حرکاتی که در ایران می شد، این بی‌عدالتی که بعد از انقلاب اسلامی شده بود.
خب شما که مخالف انقلاب بودید، جنگ رو چطور دیدید؟ آیا جنگ رو هم جزی از انقلاب می بینید؟
زمان جنگ من دبیر دبیرستان فراست در تجریش بودم و تون مخالف بودم. هر روز به دلیلی در مدرسه به جای درس آش رشته می پختن، رب می پختن، نمی دونم مربا درست می کردن و این رو به فروش می زاشتن و همت عالی شما باید این رو پول می دادید. من تنها کسی بودم که نه می خوردم و نه پول می دادم و چندین بار گفتم نه، من نه با سر جنگ با کسی دارم و نه البته چندین بار هم گفتم که جنگی که با آش رشته و مربا بخواد خرجش اداره بشه به نظر من همون بهتره که جنگ نکنیم. و این مسائل باعث شد که من رو از کار برکنار کردن.
خب شما الان حستون، شما با متوجه این قضیه شدیم که شما با جنگ مخالف بودید، با انقلاب 57 هم مخالف بودید، با جمهوری اسلامی، اما حستون نسبت به کسایی که نیروهای بسیجی که در جبهه ها حضور پیدا می کردن و به طور خودجوش یا حالا تحت تأثیر تبلیغات به هر حال به طور خودخواسته می رفتن و می جنگیدن، حستون نسبت به اونها الان چی هست؟ دو سه دهه بعد از جنگ.
اینها من در فریدون کنار زندگی کردم یه مدتی، بچه های 14-15 ساله می رفتن عکس می گرفتن، عکس هاشون رو قاب می کردن می دادن به اولیایشون که می رفتن جبهه و به این امید که شهید بشن و پدر مادر اینها از این عکس ها تو مراسم شهادتشون استفاده کنن. و شما اگر در موقع جنگ به اصطلاح توی جاده که می رفتید می دیدید بسیاری از بچه های 14-15 ساله و این من هنوز بغض گلومو گرفته که چطور میشه جنگید یک بچه که 14 ساله است یا حسن فهمیده که می جلوی مین را میره و به این بچه یک کلید میدن و میگن این کلید بهشته و روی این کلید نوشته شده Made in China، چطور میتونم من با این جنگ موافق باشم و چطور من میتونم بگم که این جنگ راستی نبود، این جنگی بود که من نمیدونم به چه دلیلی شروع شد و به چه دلیلی ختم شد. ولی آنچنان من رو، چون من جامعه شناسی خونده بودم و با مردم و با بچه ها، به دلیل اینکه سابقه خوبی با بچه ها داشتم، من رو گفتن که خانم شما بیا بازخرید کن برو، شما به درد این رژیم و اینجا نمیخوری. بنابراین من از ایران ترک وطن کردم.
خب متشکرم از شما، متشکرم از شما خانم ناهید عزیز که با ما تماس گرفتید. دوست عزیزمون از هلند بودن خانم ناهید که مخالف جنگ، مخالف جمهوری اسلامی بودن و اساساً اعتقادی نداشتن به مسئله اینکه به هر حال این دفاع مرزی بوده یا هر چیزی بوده، در هر صورت با کلیت قضیه مشکل داشتن و مخالف. پژمان روی خط ارتباطی رادیو فردا هست از ایران. قبل از اینکه صدای پژمان رو بشنویم، 00420202112-2454 پل ارتباطی شماست برای ارتباط مستقیم و زنده با ساعت ششم در رادیو فردا. جناب پژمان سلام میکنم به شما، عصرتون خوش.
منم درود میفرستم خدمت شما جناب آقای نیوشاب و راتی عزیز.
متشکرم.
استاد عزیزم جناب آقای مراد ویسی.
درود بر شما پژمان عزیز. بفرمایید.
در مقدمه یک قطعه رو سرودم خدمتتون میخونم با توجه به محدودیت وقت. تمام اینو نمیخونم، قسمت از اینو.
خواهش میکنم.
جنگ صدام خمینی عاقبت پایان گرفت، گرچه جان و نعمت از ایرانی و ایران گرفت. از چه شد آن نعمت جنگی که آقا گفت و رفت؟ جام را در سر کشید و سرکشی پایان گرفت. نعمت آن جنگ جز کشتار ویران نبود، کار نداشت.
بله.
منظور قرارم این
خب
بود.
خب حالا حس شما، متشکرم به خاطر شعرتون و حس شما الان، حس شما نسبت به جنگ 8 ساله ایران و عراق که به هر حال ده ها هزار نفر کشته داده و ده ها هزار نفر رو مجروح کرده، صد ها هزار نفر رو مجروح کرده، ولی خب از اون طرف هم به هر حال دفاعی از دید بسیاری از ایرانی ها، دفاعی میهنی به حساب می اومد، حستون نسبت به اون آدمایی که به طور خودخواسته رفتن و در جنگ شرکت کردن، نیروهای مردمی چی هست؟
ما جناب بقراطی، ما جز اون دو نسلی هستیم که نصف از عمرمون در اون نظام گذشت و نیمی دقیقا از عمرمون در این نظام. یعنی بنده الان بیش از 60 سال سن دارم، 30 سال از اون دارم در اون نظام نیست، 30 سال در این نظام گذشت. همین انگیزه که آیا این جنگ یک جنگ واقعی است، آیا ما از وطنمون دفاع میکنیم یا نه، این جنگ اختلاف و لجبازی ممکنه بین دو نفر سر یک سری مسائل باشه که ما از اون بیخبر.
یعنی شما فکر میکنید پژمان عزیز که این جنگ در واقع نتیجه یک بازی سیاسی بوده؟
بله قطعا برداشت ما این بود. اینم هست که من قربانی خاموش این جنگ هستم که 30 سال از درآمد شغل کار برکنار هستم.
خب صد درصد
فامیلامو دوستام
همینطوره، هزینه بسیار زیادی رو مردم متقبل شدن به خاطر این جنگ. یک سوال دیگه از شما دارم و اون که اگر این جنگ در حال حاضر در سال 1389 هجری خورشیدی به وقوع می پیوست چه اتفاقی می افتاد؟ مردم چطور دفاع می کردن یا نمی کردن یا به هر حال واکنششون چی بود؟
بله خدمت رو از کنم که اون زمان مردم با توجه بی که با خط مشی نظام آشنایی نداشتن و یه نسلی نیمه مرفه بازمانده از یک نظامی نسبتا اجتماعی و نیمه دموکراسی نمیدونستن که عواقب یک جنگ آیا این چند سال طول خواهد کشید، آیا اثراتش چی خواهد بود. ولی زمانی که درگیر شدن، خانواده ها عزیزانشون از دست دادن، جامعه حس کرد این جنگ رنگ روی جامعه رو عوض کرده و مردم رو داره به سوی فقر و بدبختی پیش میبره، یواش یواش فهمیدن همچی که جنگ رو به اتمام بود مردم ما بیشتر فهمیدن و درک کردن مصائب یک جنگ ناخواسته و ناعادلانه رو.
خب
الان مردم ما به مراتب فهمیدن شدن جناب براتی، و اگر کسی رو به جنگ فرا بخونم قطعا درصدی در حد عدد از شود که یک رقمی بیشتر درصد نخواهند رفت.
متشکرم از شما
که آقایی مردم ما بیشتر شده.
متشکرم جناب پژمان عزیز. بله بفرمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
یه سوال از جناب ویسی
بفرمید.
لطف بفرمایید که آیا اگر ارتش ما توسط این نظام دست نخورده باقی میمان، آیا بازم ما این چنین شکستی رو متحمل میشدیم؟ چه لزومی داشت که سران و فرماندهانی که اون همه هزینه شده بود و اینا فرمانده شده بودن، اینا سوار بر اوزا بودن، اینا همه به گوشه های خونه ها، گوشه های زندان ها فرار از مرزها بشن، بعد جوانانی خام بیان برن در جکه. من مثالی دارم که فرصتش نیست، ولی مثال بسیار.
متشکرم از شما پرسشتون رو متوجه شدیم جناب ویسی. خب اگه میشه جواب متشکرم از شما پژمان عزیز که همراه ما بودید و متشکر از سوالتون. شنیدیم سوال دوست عزیزمون پژمان رو.
بله من فکر میکنم که دو قسمت داره این پاسخ به این سوال. قسمت اول اینی که من هم معتقدم که اعدام بخشی از فرماندهان ارشد ارتش در سال 57 و بعد بازنشسته کردن شماری از عمرای ارشد ارتش و بعد بازداشت و اعدام بعضی دیگر از نیروهای ارتش در کودتای موسوم به کودتای نوژه در تیر 59 و مخصوصا لطماتی که از این بابت به لشکر 92 زرهی اهواز خورد باعث شد که لشکر خوزستان که مدافع اصلی خوزستان بود آسیب ببینه، و من اینجا فکر میکنم بخش دوم رو هم باید در کنار این ببینیم. ضمن ادای احترامی که به نیروهای کلاسیک کشور دارم و معتقدم این سه آسیب بهشون وارد شده بود و در طراحی آزادسازی خرمشهر هم نقششون و مخصوصا مهندسی ارتش بسیار بسیار حرفه‌ای و قابل احترام هست، ولی اون تیکه دومم که این شنونده عزیز گفتن جوانهای خام، من به اون جوانام ادای احترام میکنم. نیروهای مردمی که 8 سال باعث شدن بدنه اصلی دفاع کشور شکل بگیره و غرور یک ملت بالاترین احساسشه، و این نیروهای مردمی و همون جوانهای خام با یک احساس خالصانه باعث شدن غرور ملت در اون 8 سال حفظ بشه و پای کشور ایستادن. حتی فرماندهانی که جنگ ندیده بودن ممکنه در استراتژی‌های جنگی هم اشتباه کرده باشن و این نقد هم بر ممکن استراتژی‌های جنگیشون وارد بشه، ولی تمام کسانی که این احساس رو داشتن، چه آزموده چه ناآزموده، چه آموزش دیده چه آموزش ندیده، که باید پای این کشور و غرور این ملت ایستاد، باید به نظرم به همه اونها ادای احترام کرد، چه نیروهای مردمی چه نیروهای کلاسیک ارتش.
یعنی در واقع به هر حال با این که ایران ارتش هزینه های ارتش ایران هزینه های زیادی رو داده بود بعد از انقلاب 57 و همونطور که اشاره کردید با به اصطلاح اون چیزی که به پاکسازی ها شهرت شد، اعدام ها، بازنشستگی ها، مهاجرت ها، ولی ترکیبی از در واقع استراتژی نیروهای نظامی و حضور نیروهای مردمی بود. متشکر از شما. شنونده بعدیمون رضا از تورنتو روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. با ساعت ششم چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده. رضا عزیز ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
درود بر شما.
من حدود 25 دقیقه است که پشت خط هستم.
من واقعا شرمندم، ببخشید که پشت خط منتظرم.
بقیه حق دارن. اصلا خدمت شما، اولا که همه میدونن که جنگ خیلی بده، هیچ کی از جنگ خوشش نمیاد، ولی موضوع اینه جنگ هیچ وقت بین ملت ها نبوده، بین سران ملت هاست. یعنی هیچ وقت مردم نمیان اصل دستشون بگیرن به یک کشور دیگه حمله کنن. اون جنگ ایران عراق هم که به وجود اومد، بالاخره حالا عراق تجاوز کرده بود. حالا این سوالو من دارم، اگه ایران حمله کرده بود میتونیم بگیم که بله ما چرا باید بریم به جنگیم، چرا نباید بریم به جنگیم، چرا باید فرار کنیم از جنگ این برنامه ها؟ ولی وقتی ایران خودش مظلوم واقع شده، یک کس دیگه حمله کرده، طبیعتاً آدم باید جواب این حمله رو بده و از کشورش دفاع کنه. و چیز دیگه هم که خانم رامش فکر کنم از آمریکا گفتن که نوحه خوندن و فلان این برنامه،
بله.
بالاخره یه چیزی درون بچه ها بوده، یه احساسی داره. بعد ببینیم شخصیت ها چیه. یکی به خاطر ثروت، به خاطر پول، به خاطر نمیدونم ترس از جونش، به خاطر هر چی که هستش، به خاطر اینا مثلا ممکنه نره جنگ نکنه. ولی موضوع اینه، همین الانم اگه جنگ بشه، من الان چند ماه بیشتر نیست اومدم تورنتو، ولی اگه الانم خدای نکرده اگه جنگی اتفاق بیفته، بازم برمیگردم سعی میکنم از مملکت خودم دفاع کنم.
یعنی به نظر شما این حس به هر حال دفاع از خاک و دفاع از کشور دستخوش تغییر نشده طی این دو سه دهه؟
100%. یعنی هیچ وقت دچار تغییر نمیشه. یعنی همونجوری که شما فرمودین، بالاخره تمام جنگ جهانی اینا بود. یعنی شما حساب بکنید کشورهای مثلا اروپایی مثل فرانسه و رومانی و اینا که آلمان بهشون حمله کرده بود، چه دفاعی کردن، چقدر زحمت کشیدن، چرا باید این کارو بکنن؟ بالاخره وطنشونه. حالا وطن بود، حالا ممکنه بعضی چیزا تبلیغات اشتباهی مثلا کرده بودن، اونم به خاطر سوء مدیریت ها، به خاطر بی‌تجربگیشون بوده که اول انقلاب همچین تبلیغاتی کردن. الانم بعضی از حرفا میزنن که خب زیاد پای علمی اینا نداره، ولی احساسی بیشتر با قضیه برخورد میکنن. ولی در هر صورت یه احساسی هستش توی تمام مردم که از وطنشون باید دفاع کنن.
متشکرم از شما. رضای عزیز از تورنتو اعتقاد داشتن که به هر حال تغییری نکرده این حس و حس دفاع از خاک همچنان پا برجاست. آریا از ژاپن، درود میفرستم به شما، همراه ساعت ششم هستید آریا عزیز.
قبل از اینکه صحبتام شروع کنم، خواستم سلام کنم خدمت تمام دوستان عزیز اونجا هستن و خسته نباشید.
درود بر شما، متشکرم.
ممنونم. من حدودا چیزی نزدیک دو سال در ارتش بودم و در جبهه آبادان خدمت میکردم. و
در چه سالی؟
حقیقتا اگه بخواین 1063.
بله 63.
در 63 در ایران 19 سال تا 20 سالم بود در اون زمان.
خب شما چی شد که رفتی جبهه آریا عزیز؟
جانم؟
چی شد که شما رفتی جبهه؟ جز نیروهای بسیج بودید یا اینکه اعزام شدید از سرباز بودید و وظیفه بودید؟
اینو خدمت رو عرض کنم. ببینین، جامعه ایران یک جامعه جوان بود، یک جامعه بود که تازه انقلاب کرده بود، یک جامعه بود که تازه به دنیا اومده بود. من قبلا اینکه خودم برم ارتش، قبلا به عنوان سرباز بشم، تو بسیج بودم. ولی در بسیج یه مسائلی دیدم که دیدم جای من توی بسیج نیست. اومدم بیرون، تحصیلاتم ادامه دادم. از زمانی که نتونستم بیشتر تحصیلاتم ادامه بدم، یعنی به مرحله دانشگاه برسم، مجبور بودم به این که برم خدمت. یعنی اگه نمی‌رفتم خدمت، کارت پایین خدمتم نداشتم. کارت پایین خدمتم نداشتم، چه نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه گواهینامه بگیره، نمیتونه کار بکنه، نمیتونه کوپن بگیره. پس من بلجوار باید می‌رفتم جبهه. ولی باور کنین، با اینکه 30 سال از این جریان گذشته، خدا رو صدها هزار بار شکر میکنم که رفتم، به خاطر اینکه صحنه‌هایی رو دیدم شاید فجیع بودن.
ولی صحنه‌های زیبایی رو دیدم که واقعا میتونم این شکرگزاری رو بکنم که این تجربه بزرگ خداوند به من داد.
خب من یه سوالی از شما بپرسم آریا عزیز، یه سوالی از شما بپرسم. الان که شما این تجربه رو دارید و دو سال در جبهه بودید، اگر امروز شرایط 30 سال پیش رو ایران داشت و حمله‌ای به ایران صورت می‌گرفت با مختصات حمله‌ای که 3 دهه پیش صورت گرفت، شما چی کار می‌کردید؟ می‌رفتید جبهه می‌جنگیدید؟
یعنی اگه در حال حاضر اگه جنگی بشه من میرم یا نمیرم؟ منظورت اینه درست؟
بله بله.
نه نمیرم.
چرا؟
میدونین چرا؟ برای اینکه الان مملکت افتاده دست کسایی که اگر من بخوام برم جونم رو فدا کنم، اونا میتونن شکمشون رو گنده در کنن و گردنشون رو کلفت.
خب از خاکتون چطور نمیخواید دفاع بکنید؟ اون صحنه های قشنگی که دیدید به هر حال دفاع نیست. از خاک.
ببینید عرض کردم خدمتتون زمانی که اون جنگ پیش اومد، جامعه ما یک جامعه جوان بود، یک جامعه پر از شور و شوق بود، نه جوانای خامی که اون دوست عزیزمون فرمودن. ما جوانای خام نبودیم، جوانایی بودیم شور و شوق داشتیم، جوانایی بودیم که تازه به دنیا اومده بودیم. بله احساساتمون هم واقعا جوان بود.
متشکرم از شما، ببخشید که من مجبورم صدای شما رو، آریه عزیز خیلی عذر میخوام که مجبورم صدای شما رو قطع کنم. 30 ثانیه بیشتر به پایان برنامه نمونده و من باید خداحافظی کنم در اینجا. با تشکر از شما و با عذرخواهی ویژه از شنوندگانی که نتونستن بیان، یعنی ما نتونستیم بیاریمشون روی خط ارتباطی رادیو فردا، مخصوصا رامین از آلمان که مدتی پشت خط مونده بود. متشکرم از شما آقای مراد ویسی که همراه ما بود.